بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعت شفا، سماع طبیعی، صفحه 163، سطر 11. فهذا الذي تكلمنا فيه هو الان المحفوف بالماضی و المستقبل که انه حدث زمان فحد بعد حصوله به هذا الان. در این فصل که فصل 12 بود، به بیان آن پرداختیم و در ابتدا گفتیم که آن دو قسمه، یکی آنی که فاصل است بین زمانه و دیگری آنی که سیال است و زمان رو می سازد. درباره آن فاصل دو تا بحث کردیم، یکی این که وجود دارد و وجودش بالقوه است، دوم این که معدوم می شود و معدوم شدنش زمانی غیر منطبقه. بعد زمانی غیر منطبق مطرح شد، خواستیم که ثابت کنیم که زمانی غیر منطبق داریم، یعنی چنین نیست که اشیا مردد باشن بین دفعی و تدریجی و فرض سوم نداشته باشند، بلکه فرض سوم که زمانی غیر منطبقه نیست براشون هست. بعد وارد مبحثی شدیم که در اون مبحث گفته میشد آنی که بین دو زمان فاصله می شود، در صورتی که دو زمان حکم مختلف داشته باشد، این آن در بعضی مواقع حکم زمان بعد رو دارد و در بعضی مواقع حکم زمان قبل رو دارد. اینم توضیح دادیم و از اینجا استفاده کردیم که زمانی غیر منطبق داریم. این بحث اینجا تمام شد، یعنی بحث ما در آن فاصل در جلسه گذشته تمام شد. فقط ما گفته بودیم که تشابه رو توضیح بدیم و مراد از تشابه رو بیان کنیم، این باقی مونده بود. اینو مطرح میکنم، بعد دیگه وارد بحث در آن بعدی میشیم که آن سیاله، یعنی آن فاصل دیگه بحثش تمام شد، تمام شده است. بحث ما میخواد تو آن سیال باشه که انشالله بعد از بیان تشابه عرض میکنه. تشابه بین دو چیز در اصطلاح به معنای اشتراک در ذات و اشتراک در ذاتی، یعنی اشتراک در نوع که اشتراک در جنس و فصل، این رو اصطلاحا میگن تماثل، نه تشابه. تشابه اصطلاحا اشتراک در کیفه، چون اشتراک در هر چیزی رو نامگذاری کرده. مثلا اشتراک در کم و اسمشو گوشتن تساوی، اشتراک در وضع و اسمشو گوشتن توازی، اشتراک در کیف و گفتن تشابه، اشتراک در جنس و گفتن تجانس، اشتراک در نور و گفتن تماثل. هر کدوم از این اشتراک ها نامی داره. تشابه در اصطلاح اشتراک در کیف، اما گاهی به معنای مطلق به کار میره که اشتراک در ذات رو و ذاتی رو هم شامل میشه، اشتراک در عوارض دیگر رو هم شامل میشه. در اینجا مراد از تشابه، تشابه اصطلاحی نیست که منحصر باشد به اشتراک در کیف، بلکه مراد مطلق تشابهه و ازش اراده شده تشابه در ذات. ولو اختلاف در کیفیت، کمیت و از حاصل باشد، ولی همین اندازه که تشابه در ذات باشه کافی است، تشابه اطلاق میشه. ما برای تشابه و عدم تشابه مثال زدیم، برای تشابه مثال زدیم به تماس و همچنین لا تماس، برای عدم تشابه مثال زدیم به حرکت توسطیه. در تماس تشابه راحت فهمیده میشه، یعنی اینطور میگیم که اون آنی که تماس اتفاق افتاد با آنات بعدی، همچنین در تمام خود همین آنات بعدی تماس ذاتش همچنان که بوده باقی است. در آن اول تماس بوده، در آن دوم تماس بوده، تفاوتی در ذات تماس حاصل نشده. پس در تمام آنات وجود تماس متشابه بوده. لا تماس هم همینطور گفتی. لا تماس اگرچه در آن اول واقع نمی شد، ولی در زمان بعد از اون آن واقع بود و در تمام آنات مفروض در اون زمان متشابه بود. متشابه بود یعنی لا تماس بودن باقی بود، ذات لا تماس باقی بود، ولو کیفیت عوض می شد، گاهی وضع عوض می شد که اینا رو توضیح دادیم، گاهی حتی کمیت عوض می شد. لا تماسی بود که با فاصله 1 سانت حاصل بود، بعد این لا تماس رو وسیع‌تر می کردیم با فاصله مثلا 1 متر حاصل می شد، ولی در این حال اون تماس، لا تماسی که در آن اول بود با لا تماسی که در آن دوم بود، همه با هم متشابه بودن. متشابه بودن یعنی ذاتشون 1 سان بود، ولو عوارضشون تفاوت می کرد و ما به تفاوت عوارض توجهی نداشتیم. در حرکت توسطی گفتیم تشابه نیست و جهتش هم این است که متحرک در حرکت توسطی قرب و بعدش و مقصد لحظه به لحظه عوض میشه و با عوض شدن این قرب و بعد حرکت توسطی عوض میشه و وقتی حرکت توسطی عوض شد دیگه تشابهی نیست. وقتی این سوال مطرح کردیم که اصل حرکت توسطی هم مثل اصل لا تماس عوض نمیشه، همونطور که لا تماس در تمام آنات وجودش لا تماسه، اون حرکت توسطی هم بین المبدأ و المنتهى همه حرکت توسطی هست، هیچ تفاوت نمی کنه. چرا شما در لا تماس تشابه رو قائل شدید، در حرکت توسطی که نظیر لا تماسه تشابه قائل نمیشید؟ جوابی که عرض کردیم این بود که در لا تماس کیفیت فرق میکنه و کیفیت بیرون لا تماسه، یا کمیت یا وضعیت، اینا فرق میکنه و اینا اموری هستن بیرون از لا تماس، ولی در حرکت قرب و بعد و مقصد فرق میکنه. قرب و بعد به مقصد یا اصلا به طور کلی قرب و بعد داخل در حرکته، یعنی امر خارج از حرکت نیست. حرکت رو ملاحظش کنید، اصلش همون قرب و بعده. یعنی هر متحرکی الان میخواد توسطیه میخواد قطعیه، بالاخره توش قرب و بعد هست، نمیتونید قرب و بعد ازش بگیرید. حالا یا ذاتیست یا لازم ذات، و اونم لازم ذاتی که منفک نمیشه، جز عبارز نیست. اون فاصله زیاد یا فاصله کم در لا تماس این یه امر عارضی است، اون هم عارض قریب، عارض مفارق که میتواند عوض شود و لا تماس رو رها کند. پس تفاوتش به تشابه لا تماس خسارتی وارد نمی کنه، برخلاف قرب و بعد که قرب و بعد اگر ذاتی حرکت نباشن لاقل لازم حرکتن و حرکت رو رها نمی کنن، بنابراین اگر در این قرب و بعد اختلاف حاصل بشه میتوان گفت در ذات حرکت اختلاف حاصل شده، وقت تشابهی که در ذات هست نفی میکنه. پس توجه کردید منظور از تشابه در اینجا تشابه در ذاته، نه تشابه در صفات. البته تشابه در لوازم هم منظوره، چون تشابه در لوازم حاکی از تشابه در ذاته. اگر دو چیز در لازم تشابه داشتن، در ذات هم تشابه دارند، و اگر در لازم اختلاف پیدا کردن، معلوم میشه در ذاتشون هم اختلافی پیدا شده که لازم ها رو عوض کرده. پس تشابه ممکنه در ذات باشه، ممکنه در لوازم باشه، اما تشابه در عوارض مفارقه در اینجا مطرح نیست. اگر چه ممکن است دو چیز تشابه در عوارض داشته باشند، ولی این تشابه اونها رو متشابه نمی کنه. همچنین اگر اختلاف در عوارض داشتن، این اختلاف تشابهشون رو به هم نمی زنه. پس عوارض نه تشابهشون مفیده و نه اختلافشون مضره. اونی که معیار بحث ماست تشابه در ذات یا تشابه در لوازمه. این مطلبی بود که باید به جلسه گذشته اضافه بشه، ما در جلسه گذشته نرسیدیم بخونیم، الان اضافه کردم. حالا وارد بحث جدید بشه. آن فاصل آنی بود که بین زمان ماضی و زمان مستقبل فرض می شد. البته گفتیم آن در خارج وجود نداره، بین الماضی و المستقبل اصلا چیزی نیست، از ماضی وارد مستقبل میشیم، اصلا بین الماضی و المستقبل ما قطعی نداریم، اما میتونیم بین هما آنی رو فرض کنیم. این آن مفروض بین الماضی و المستقبل، یا به تعبیر ایشون آن محفوف به ماضی و مستقبل، آن فاصل نامیده شد و ما تا حالا درباره همین آن فاصل بحث کردیم. الان میخوایم آن دیگری رو مطرح کنیم که اسمش رو آن سیال میذاریم و این آن رو با تشبیه توضیح میدیم. یعنی ابتدا چیزی رو که نظیر این آن مطرح میکنیم که ذهن ما با اون چیز آشناتره، بعد میتونیم از طریق اون مثال و نمونه به بحث خودمون که آن سیاله بپردازیم. به این صورت بحث میکنیم، میگیم متحرکی رو فرض میکنیم که انتهایش نقطه باشد. شاید بتونیم بگیم اون متحرک خط است، ولی خب خط ما تنهایی نداریم، لذا از این مثال صرف نظر میکنیم. منحصرا باید بگیم اون متحرک مخروط است، چون مخروط داریم جسم دیگه، نوک مخروط و رأس مخروط نقطه است. البته ممکنه بعضی مخروط ها نوکشون رو ببرن دیگه از نقطه بودن در بیاد، ولی مخروط اون نیست که نوکش نقطه باشه، یعنی قابل انقسام نباشه. خب حالا یه همچین متحرکی که طرفش یعنی انتهایش یا ابتدایش نقطه است، از همون طرفش یعنی از روی نقطه به حرکت میندازیم. این نقطه روی زمین کشیده میشه و جلو میره و خطی رو ترسیم میکنه، یا بفرمایید مسافتی رو ترسیم میکن، فرق نمیکن. این نقطه رو میگیم نقطه سیاله که با سیالانش خط میسازد. بعد از اینکه خط ساخته شد، میتونیم که این خط ساخته شده نقطه هایی رو فرض کنیم که این نقطه های مفروض قطعه قبل و به قطعه بعد وصف میکنند. نقطه های متوهمند و نقطه هایی هستند که وصلشون، وصف کردنشون هم توهم میشه، در واقع نقطه نیستن اصلا، اصلشون رو با توهم درست میکنیم، واصل بودنشون هم با توهم درست میشه. هم نقطه های متوهمن، هم نقطه هایی هستن که متوهمن واصلتن لرخط. این نقطه ها چی؟ اینا هم خط رو میسازن، اینا سیالان ندارند، اینا سیالان ندارن، یعنی تو خط درست شده کنار هم یا جدای از هم فرض میشه. این نقطه ها میفرماییم که خطساز نیستند. اینا رو هرچی کنار هم قرار بدید، چون نقطه طول عرض و عمق نداره، هرگز نمیتونن یه خط با طول مخصوص درست کنن، چون خودشون طول ندارن. کنار هم قرار بگیرم طولی رو به وجود نمیارن. پس دو جور نقطه ما داریم، یه نقطه ای که درون خط موجود فرض میشود، این نقطه نقطه سیاله نیست و سازنده خط نیست، بلکه بعد از ساخته شدن خط تازه با فرض ما درست میشه. اما یه نقطه اسم میشه رأس مخروط که با حرکت مخروط حرکت میکند و خطی رو و مسافتی رو میسازد. این نقطه دوم رو میگیم نقطه سیاله که سازنده خطه. اون نقطه اول رو میگیم نقطه متوهمه که سازنده خط نیست، بلکه در خط ساخته شده توهم میشه. اون نقطه متوهمه وجود خارجی نداره، بلکه وجود فرضی داره، یا به تعبیری که در باب آن کردیم وجود بالقوه داره. وجود بالقوه یعنی میتواند در هر قسمتی از خط فرض شود و در فرض موجود بالفعل شود، در فرض موجود بالفعل شود، که اینا همه در آن توضیح داده شد. اما نقطه سیاله وجود بالفعل داره، در خارج هم وجود بالفعل داره، یعنی رأس مخروط ما در خارج داریم و وجودش مثل اون نقطه متوهمه نیست که وجود فرضی است و وجود بالقوه است. پس تفاوت است بین نقطه‌ای که در درون خط ساخته شده فرض می شود و نقطه‌ای که در مثلا رأس مخروط فرض می شه و با حرکتش خط رو می سازد. یکی موجود بالقوه است، دیگری موجود بالفعل. بله؟
نقطه‌ای که رأس مخروط طول عرض
نداره. اصلا نقطه رأس مخروط طول از اون نداره، روح نقطه است، رأس مخروط نقطه است. اینایی که شما میبینید مخروط هایی که ما میسازیم، اینا رأسش بریده شده است و الا رأس رو باید چنان، این مخروط رو چنان باید ادامه بدید که رأسش نقطه باشه. تو هندسه گفته میشه، تعریف میشه که قاعدش دایره است، رأسش نقطه است، نداره دیگه. یعنی مخروط واقعی این چنینه، مخروط واقعی این چنینه که رأسش طول عرض عمق نداره. این مخروطایی که شما میبینید مخروطای ساخته شده ماست که حالا اسمشو هندسی بذارید، هرچی اسمشو میذارید، رأسش طول عرض عمق داره. اینا هست کردم رأسشون بریده است. اون کلقندی که شما مراجعه میکنید اونو باید انقدر امتداد بدید رأسش رو تا نقطه بشه و غیر قابل انقسام، وقت میشه مخروط. رأسشو داریم رأس میکنیم، این خطی که داریم میره بالا تقسیم میشه، خطی که حالا خط سهم یا خط ارتفاع این تقسیم میشه، یا خطی که روی سطح جانبی مخروط میخوابه اون تقسیم میشه. خود رأس رو عرض میکنم تقسیم میشه. رأس مخروط نقطه است، خب اینطور گفتن دیگه. حالا شما یه شکل دیگری داریم تقسیم میکنیم، شکلی که دیگران گفتن ما داریم میگیم، شکلی که دیگران گفتن که مخروط است و رأسش نقطه است. حالا شما دارید یه شکل دیگه ترسیم میکنید، شکلی که آقایون گفتن ندیده میگیم، ما همین شکلی که آقایون گفتن داریم حساب میکنیم. اون دیگه نمیتونید بگید رأسش نقطه است، خودش میگه رأسش نقطه است. یه همچین مخروطی که رأسش نقطه است، این رو حرکت بندازید، حرکت از طرف قاعده نه، حرکت از طرف رأس، وقت این نقطه داره حرکت میکنه و با حرکت و سیالان و حرکتش خط میسازه.
نقطه رو
رأس مخروط فرض
میکنه، مخروطم
حالا دیگه مخروط اینجوریه، یه شکل اینطوری هم داریم. انتهای مخروط قاعده شه و سطح جانبیشه. انتهای مخروط قاعده و سطح جانبی است، دو تا سطح بیشتر نداره مخروط. بعد انتهای این سطح جانبی باید خط باشه، ولی نقطه است. لازم نیست، اما میدونیم که لازم نیست در هر جسمی ما سطحمون منتهی به خط بشه. کره جلو چشممونه، سطحش منتهی به خط نمیشه. نمیخوام بگیم هر سطحی منتهی به خط میشه، میخوام بگیم سطحی که منتهی میشه در شکلهای معمولی به خط منتهی میشه. یعنی خط انتهای سطحه، نه هر سطحی به خط منتهی میشه. بعضی سطح به خط منتهی نمیشه. اون وقت این چنین سطحی ممکنه به نقطه منتهی بشه، ممکنه اساسا منتهی نشه، سطح کره منتهی نمیشه. هر چی میچرخیم دوباره میچرخه، تکرار میشه. پس این نیستش که همیشه سطح باید به خط منتهی شود، خط به نقطه، بلکه میگیم خط انتهای سطحه، سطح انتهای جسمه. نه جسم باید به سطح منتهی شود یا جسم باید به خط منتهی شود. البته جسم به سطح منتهی میشه، سطح لازم نیست به خط منتهی بشه. ولی نه چیزای بیرونی، یعنی از بیرونه. بله، اون چی که ما میگیم اینه که خط انتهای سطحه، نه سطح باید به خط منتهی شود. سطح انتهای جسمه، نه جسم باید به سطح منتهی شود. البته جسم به سطح منتهی میشه، ولی اونی که ما میگیم اینه که سطح منتهای جسم. اونی که ما میگیم اینه که خط منتهای سطحه، نه سطح حتما باید به خط منتهی بشه. ولی یه جایی نقص میشه، سطح به خط منتهی نمیشه، دخیل شد در خود همین مخروط منتهی نمیشه، در سطح جانبی استوانه منتهی نمیشه، به خط سطح کره به خط منتهی نمیشه. خیلی جا داریم که سطح به خط منتهی نمیشه. علی حال مخروط رأسش نقطه است، هر کارم بکنید نقطه است، چون اینطوری اصلا مخروط رو ترسیم کردن و گفتن مخروط اینه اینه. حالا پیدا میشه تو خارج یا نمیشه؟ ممکنه انقدر ظریف باشه که پیدا نکنیم، ولی شدنیه. یعنی اینطور است که هست، باید باشد، میتواند باشد، بس به احتمال قوی وجودم داره. با حرکتش درست میشه، با تشافوش درست نمیشه، با تشافو نقطه خط درست نمیشه، با حرکت نقطه خط درست میشه. ببینید با بدیهیات در نیفتید. شما ببینید الان واقعا نقطه رو روی زمین بکشید، خط تولید میکنه یا نمیکنه؟
میکشیم یعنی طول درست میکنیم.
معنی میکشیم همینه. حالا لازم نیست این نقطه انقدر جوهر داشته باشه که بشید رو زمین یه خطی با جوهر تشکیل بده، نه یه خط فرضی. شما وقتی این نقطه رو زمین میکشید، همین کشیدن نقطه رو زمین خط درست میکنه، ولو از نقطه مایه‌ای ریخته نمیشه، ذره جدا نمیشه که خط رو تولید کنه. این اتفاق نمیفته، ولی تولید میکنه.
نقطه
فلسفی رو میکشید، خط درست میکنه. من نقطه رو میکشم، هیچ اتفاق نمیفته. اون کشش نقطه خط درست میکنه، نمیتونید بگید نمیکنه. البته من قبل از اینکه شما سوال کنید داشتم از میکردم که مخروطی که رأسش نقطه باشد ممکنه داشته باشیم، یعنی شدنیست، ولو نداشته باشیم ولی شدنیست که داشته باشیم. بعد اشاره کردم که داریم سایه زمین که وقتی ماه توش میره خسوف اتفاق میفته، مخروطه، مخروط باقی نمیست، چون وقتی این سایه میاد برخورد به جایی نمی کنه، میره تا هر جا که میتونه، لذا آخرش نقطه میشه. اگر برخورد به جایی بکنه، نوک این مخروط پهن میشه، بر اثر برخورد کردن به یه جا نوک مخروط پهن میشه، دیگه نقطه نیست. ولی برخورد نمی کنه چون فضا بازه. وقتی خورشید از این طرف میتابه، از اون طرف سایه مخروطی زمین تا آخر میره و رأسش میشه نقطه. خب حالا میخوام آن سیال رو با تشبیه به نقطه سیاله درست کنم. من اینجا مناسب میدونم که یه بحثی رو مطرح کنم که هم به آن سیال مرتبطه هم به آن فاصل مرتبطه. جاش هم همینجاست، چون ما آن سیال آن فاصل رو خوندیم، آن سیال رو هم در آستانه خوندنش هستیم. میتونیم این مطلبی رو که الان عرض میکنم عرض کنیم. قبلا اگر توضیح میدادم شاید خیلی روشن نمیشد. آیا هر حکمی در مورد آن میگوییم در مورد نقطه میتوانیم بگوییم؟ یا هر چی در باره نقطه گفتیم در مورد آنم میتونیم بگیم؟ تا حالا ملاحظه کردید همینطوره. نقطه های متعدد رو کنار هم بچینید خط درست نمی کنه. آنهای متعدد هم کنار هم بچینید زمان درست نمی کنه. در خط موجود نقطه ها رو باید فرض کنید، در زمان موجود هم آنها رو باید فرض کنید. آن بین دو زمان فرض می شود به عنوان فاصل یا به عنوان واصل. نقطه هم بین دو خط فرض می شود به عنوان فاصل یا به عنوان واصل. نقطه می تواند سیاله باشد و خط بسازد، آن می تواند سیال باشد و زمان بسازد. می بینید آنچه ما درباره نقطه می گیم درباره آن می گیم، آنچه درباره آن می گیم درباره نقطه می گیم. اون تا نقطه مربوط است به مسافت، آن مربوط است به زمان. یعنی نقطه را از کم قار از کم متصل قار به دست میاریم، آن را از کم متصل غیر قار به دست میاریم. اون تفاوت فقط همینه. هر دو هم جزء لایتجزا هستند. نقطه جزء لایتجزا است، آن هم جزء لایتجزا است. خلاصه آن چه در مورد نقطه گفتیم در مورد آن میگیم و بالعکس آن چه در مورد آن گفتیم در مورد نقطه هم میگیم. خب این جمله بود که من خواستم در اینجا اضافه کنم، مناسب بود اضافه کردم. حالا بعد از اینکه ما مشبهون بهمون رو که نقطه سیال از ذکر کردیم وارد ذکر مشبه میشه، یعنی آن سیال. میفرماید که آنی رو ما سیالان میگیم. البته نقطه رأس مخروط رو در خارج داشتیم و سیالان دادیم، اما آن رو در خارج نداریم، فرضش میکنیم و همین آن فرضی رو سیالان میدیم. با سیالانش زمان رو میسازن. علت این که ما داریم آن رو تشبیه میکنیم به نقطه و عکس نمیکنیم همینه که آنه که ما در خارج نداریم و با آن اونچنان اونس نداریم، اما نقطه رو در خارج داریم. نقطه در خارج است ولو جدا نیست از سد، جدا نیست از جسم، ولی بالاخره در خارج است. آنو ما در خارج داریم اما بالقوه داریم نه بالفعل. به همین جهت وقتی میخوام سیالانش بدیم ابتدا برامون سخته، مگر اینکه تشبیهش کنیم به نقطه. در اون صورت با توجه به آنچه که نقطه ترسیم میکند میتوانیم آن سیال را راسم زمان قرار بدیم و بگیم آن سیال داریم، آن سیال موجود است و زمان رو ساخته. حالا اگه کسی گفت زمان از آن سیال درست میشود ما ایرادی نمیگیریم، چون زمان یعنی مقدار حرکت. این آن وقتی حرکت می کند این حرکتش مقداری دارد، اون مقدار ما می گیم زمان. فرض می کنیم آنی رو که داره حرکت می کنه. خب هر حرکتی مقدار دارد، این حرکت آن هم مقدار دارد و مقدارش اسمی زمان. همین مقدار بحث ثابت می کند آن سیال رو و خصوصیات آن سیال هم بیان کرد. ولی ابن سینا در مورد آن سیال یک صفحه بحث می کند، از این ور میره از اون ور میره تا مطلب خوب هم روشن کنه هم تمام احکامش رو بیان کنه. بعدم به این قناعت نمی کنه، یه صفحه دیگه هم اضافه می کنه و اون در اون یه صفحه حکم دیگری رو مطرح می کنه. به طور کلی آن می تواند عاد زمان باشد. عاد یعنی مفنی. یه وقت میگیم آن میتواند زمان بسازد، جواب اینه که آن متوهم نمیتونه، آن سیال میتونه. اما آن میتواند مفنی زمان باشد؟ جواب اینه بله. دیگه اینجا توضیح نمیدیم آن متوهم یا آن سیال، مطلق آن. یعنی دیگه ما آن سیال برای ساختن زمان داریم، ولی وقتی میخوام خودش رو ملاحظه کنیم، آن سیال همون آن متوهم میشه. این میتونه عاد کننده زمان باشه، میتونه زمان رو عاد کنه. حالا چطوری میتونه عاد کنه؟ عاد کردن یعنی تمام کردن. عدد میتونه عددی رو عاد کنه، مثلا عدد ده به وسیله عدد دو عاد میشه. پنج بار عدد دو رو خارج کن، عدد ده تموم میشه. اما زمان رو آن میخواد عاد کنه. مگه آن چقدر هست که هرچی بیرون، هرچی از زمان آن رو بیرون کنید زمان تغییر میکنه، تو چیزی نیست آن. چطوری عاد میکنه؟ اون خودش یه بحث داره، حدودی یه صفحه هم در این بحث میکنه. با بحث در آن، با بحث در عاد کردن آن تقریبا فصل تموم میشه. پس الان ما دو تا بحث داریم، یکی آن سیال، یکم عاد شدن زمان به توسط آن. در آن سیال میگیم ساخته شدن زمان به توسط آن، در بحث بعدی میگیم عاد شدن یعنی فانی شدن زمان به توسط آن. میبینید خیلی دو تا بحثا با هم مرتبطن. حالا بحثمون الان در آن سیالی که میخواد زمان رو بسازه، در عاد کردن آن الان بحث نداریم، ان شاءالله بحث بعدی ماست. من عبارات اون مقداری که گفتم بخونم، صفحه 163 هستیم، سطر 11. فهذا الذي تكلمنا فيه، این آنی که تا حالا دربارش بحث میکردیم از اول فصل تا اینجا، هو الان المحفوف بالماضی والمستقبل، آنی بود که پیچیده شده بود به ماضی و مستقبل، یعنی دو طرفش رو ماضی و مستقبل گرفته بودن و این وسط این دوتا قرار گرفته بود. کأنه حدث زمان فهد بعد حصولهی به هذا الان. خب این آنی که تا رو بحث میکردیم که اسمش حد آن فاصل بود، این آن چجوری به وجود آمد؟ میفهمد زمان موجود شد، نه این آن موجود شد. زمان موجود شد، بعد زمان رو با این آن محدود کردیم. یعنی زمانی که محدود نبود داشت ادامه پیدا میکرد، ما با فرض خودمون بریدیم و با این بریدن محدودش کردیم و با این محدود کردن آنی در انتهای زمان به وجود آوردیم. کأنه حدث زمان، گویا شأن این است، زمانی حادث شد، فهد بعد حصولهی به هذا الان، محدود شد بعد از این زمان، محدود شد بعد از این که حاصل شد، محدود شد به هذا الان، به این آن محفوف محدود شد. یعنی ما با فرض خودمون زمان رو محدود کردیم به این آن، ولی زمان محدود نبود، داشت میرفت، از ماضی در آمد رفت سمت مستقبل. ما در مرز ماضی و مستقبل محدودش کردیم با فرض خودمون و آن اونجا متولد کردیم. این آن میشه آن فاصله بین زمان ماضی و مستقبل. پس اینی که دربارش تا حالا تکلم کردیم آن محفوف بود، یا به تعبیری دیگه آن فاصل بود. اما وقد یتوهم آن آخر علی صفت اخرى. کلمه قد یتوهم رو توجه کنیم، این آنی که الان ما داریم بهش میگیم آن سیال، اینم در خارج موجود نیست، مثل اون نقطه لحظه مخروط نیست. این آنیست که بازم باید فرضش کنید، بازم باید توهمش کنید، ولی بعد از این که توهم کردید اون رو در ذهن خودتون به سیالان بندازید. یعنی فکر کنید که تو خارج داره سیالان میکنه، وقت تو خارج از کشش این آن زمان درست میشه. مثل این که در خارج از کشش اون نقطه واقعی خط درست میشه. فقط یوتبه هم آن آخر علی صفت اخرى، آن دیگری توهم میشود که صفت دیگر دارد، یعنی صفت سیالان دارد. اون آن قبلی صفت فاصلیت داشت، یا واصلیت داشت، یا محفوفیت داشت، این آن صفت سیالان دارد. این آن رو باید با تشبیه تبیین کنیم، راه دیگه نداریم، لذا تشبیه میکنیم. فکما ان طرف المتحرک ولیکن نقطتا ما، همونطور که طرف یک شی متحرک، طرف یعنی انتها، و فرض کن که اون طرف نقطه باشد، ولیکن یعنی فرض کن، فرض کن که اون طرف نقطه باشد، عبارت اینطور معنا می شود: اگر طرف متحرکی نقطه باشد، یفرز به حرکتهی و سیانانهی مسافت ما، همونطور که طرف متحرک اگر نقطه باشد با حرکت و سیانانش فرض می شود که مسافتی حاصل شد بلکه خطی حاصل شد، کذاله که حالا بعدن میاد خط بعد کذاله یوش با یکون فسما. توجه کن خود نقطه رو میگه فرض کن، نه نقطه فرضیست، فرض کن که متحرکی طرفش نقطه است. بعد درباره خطی که با سیلان این نقطه به وجود میاد یا مسافتی که با سیلان این نقطه به وجود میاد، باز کلمه یفرز رو به کار میبره، یفرز به حرکتی و سیلانی مسافت ما بل خط ما، یعنی اون خط که درست میشه خطیست که بر اثر کشش درست میشه، ولی در خارج خط تولید نمیشه، در واقع اون کشش تولید میشه و ما با اون کشش خطی فرض میکنم. یعنی اینطور نیست که عرض کردم که اون نقطه رأس مخروج مثلا جوهر باشد و ما بکشیم خط تولید کنه، اگرم جوهر باشه فقط میتونه یه نقطه تولید کنه، بیش از اون دیگه مواد جوهری نداره، چون نقطه است دیگه، نقطه که خیلی ماده توش نیست، بر فرضاً بخواد اثری و نشانی رو زمین بذاره یه نقطه، اثر یه نقطه میذاره نه اثر یه خط، بنابراین وقتی میکشیمش همون کشیدن خط درست میکنه. مثل این که شما انگشتتون که هیچ نه تره نه جوهری شده هیچی رو زمین بکشید، زمینم صفر باشه، خاک نباشه که بر اثر کشیدن انگشت فرو بره و یه شیاری تو خودش درست کنه، شما یه انگشتی رو سنگ صفت که قباری هم روش نیست بکشید، خط تولید نمیشه، خط فرضی تولید میشه، خط واقعی که تولید نمیشه. این نقطه هم که روی زمین کشیده میشه با حرکتش خط فرضی درست میکنه، ولی بالاخره خط درست میکنه، بالاخره خط درست میکنه، ولی خط فرضی میشه. کأن نهو اعنی ذالک طرف هو المنتقل، هو المنقل درست نیست، هو المنتقل درسته، بله منقل اگر رسیده باشه، و نسخه ها منتقله، چه لزومی داره منقل بخورید؟ که انهو زمین، که انهو رو برمیگردونه، اعنی زارکت طرف هو المنتقل. چرا که انهو میگه؟ چون منتقل در واقع اون نقطه نیست، منتقل در واقع اون مخروطه، اون داره منتقل میشه، کأنه نقطه داره منتقل میشه، یعنی به تبع مخروط. این لفظ کأنه میاره چون منتقل همون متحرکه، نه طرف متحرک، ایشون داره طرف متحرک رو منتقل حساب میکنه، پس باید کأنه بیاره. کأنه یعنی کأنه اون طرف منتقل است. خب تا اینجا نقطه سیاله توضیح داده شد، بعد با این نقطه سیاله خط درست میشه، حالا خطی که درست شد توش باز نقطه فرض میشه، این نقطه های فرضی که تو خط بعد از درست شدن حاصل میشن، اینا همون نقطه هایی هستن که وجود بالقوه دارن و نمیتونن خط رو درست کنن، کنار همون قرار بیان خط درست نمیشه. ثم ذالک الخط تفرز فیه نقط، ذالک الخط یعنی همین خطی که با سیالان نقطه درست شد، تفرز فیه نقط، نقطه هایی درش فرض میشه. اما لل فائل للخط بل المتوهمتو واصلتن له، این واصلتن له رو به متوهمه بچسبونید، خط درش فرض میشه نقطه هایی که این نقطه ها سازنده فائل یعنی سازنده، سازنده خط نیستن، هرچی هم کنار هم قرارشون بدید خط رو نمی سازن، بلکه توهم می شوند با این خصوصیت که واصلند لهو یعنی لرخط، واصل خطن، یعنی خط قبلی رو خط قبلی رو به خط بعدی میچسبونن. هر نقطه فرض کنید قبل و بعدش خط میشه و این نقطه واصل بین اون قبلی و بعدی میشه، به عنوان واصل توهم میشه یا به عنوان فاصل، به عنوان واصل یا به عنوان فاصل توهم میشه، ولا اون خط خودش پیوسته است. این نقطه وصلش نمی کنه، نقطه وصلش نمی کنه، نقطه فصلش هم نمی کنه، فقط ما توهم می کنیم نقطه رو که فاصل است یا واصل. بعد از واصلتن له یه ویرگول لازم داریم، نه بعد از کذالک. بعد از کذالک کتاب ما ویرگول گذاشته، حتما ویرگول بعد از کذالک باید منتقل بشه به قبل از کذالک. از کذالک یشبهن یکون فی زمان و فی الحرکه شروع میکنه به بیان آن. حالا در زمان آن رو تصویر میکنه یا در حرکت که زمان مقدار اوست آن رو تصویر میکنه؟ هر دوش درسته، چون نه در حرکت ما اون قطعی رو داریم که آنی باشد بلکه باید فرضش کنیم، نه در زمان قطعی رو داریم که آنی آن باشد بلکه باید فرضش کنیم. البته با این بیانی که عرض کردم و اشاره کردم معلوم شد مرادمون از حرکت حرکت قطعی است، نه حرکت توسطیه. در حرکت قطعیه ما قبلا گفتیم متحرک رو کی متحرک حساب میکنیم؟ اون وقتی که حرکت رو تموم کرده، اون قسمتی که تموم کرده که متحرک نیست. نسبت به آیندم که هنوز حرکت رو شروع نکرده، توی این حرکت پیوسته ما یک ذره رو جدا میگیریم، میگیم همینجا این شی متحرکه، اما حرکت قطعیه. اون ذره رو که ما حرکت رو با اون میدونیم، او رو همون جزئی میدونیم که با سیلانش حرکت درست میکنه، با سیلانش، نه خودش، خودش که مثل آن میمونه، با سیلانش حرکت درست میکنه، آنم با سیلانش زمان درست میکنه. ما درباره نقطه صحبتی کردیم، درباره حرکت و آن هم باید بحث کنیم، وقتمون اجازه نمیده، این مشبه رو میذاریم بعدم بحث کنیم.